بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. پس پیامبر اسلام سه تا حاجت داشت در رابطه با امت، دو تاش قبول شد، یکیش قبول نشد. این که امت دچار عذاب 30 سال نشه قبول شد، این که امت یک بار همه مرتد نشن قبول شد، این که امت با هم اختلاف نداشته باشن چی؟ قبول نشد. آیا ابلیس مذکر است؟ حالا خوب نگفتید مرد است. بله ابلیس مذکره، چون جن هم مثل انسان نر و ماده داره و ابلیس نره. راجع به حسد سوالی که مطرح کردن خواهران، بمون برای جلسه بعدی من توضیح بدم بیشتر که بحث خودمون رو خواهیم داشت. آیا جامدات و اشیاء بی جان مثل دیوار، لباس، ذکر خدا رو میگوین؟ اگر درست است با این که آنها جان ندارن چطور این کار امکان دارد؟ آیات و روایاتی داریم که همه موجودات ذکر میگن و مشغول تسبیحن و این من شیئن الا یسبحوا بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خدا رو میگه، منتها شما تسبیح اونها رو نمیفهمید، متوجه نمیشید. جمله ذرات روزان و شبان با تو میگویند پیدا و نهان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموش. روایت فراوانی هم داریم، منتها اینکه حالا اینها تسبیح میگن یا ذکر میگن معناش چیه؟ آیا ذکر تشریعی میگن؟ مثلا فرض کنید که این لیوان که اینجاست نماز میخونه، حمد و سوره و رکوع و سجده، یا مثلا میگه سبحان الله سبحان الله، که میگیم که و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خدا رو میگه. تسبیح گوی او نه بنی آدم اند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. آیا واقعا این لیوان سبحان الله میگه ما نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، یا نه ذکرش ذکر تشریعی نیست، ذکر تکوینی است. با ذات خودش میگه من که هستم باید خالق بیعیبی داشته باشم، من که ضعیفم، من که نقص دارم، باید خالق من چیه؟ بی نقص باشه. این میشه تسبیح ذاتی، تسبیح تکوینی. پاسخ اینه که گرچه مطلب همین دومی است، اما آیا عرض کنم که میشه که این لیوان هم مثلا سبحان الله بگه؟ بله، اگر یک ولی خدا ازش بخواد که حتی به همین زبان عربی بگه سبحان الله میگه، چنان که سنگریزه در دست پیامبر چکار کرد؟ تسبیح گفت. پیامبر بهش فرمود بگو سبحان الله، گفت سبحان الله، چنان که گرگ مثلا به نبوت پیامبر شهادت داد. همینطور موارد فراوان دیگه ای که ما در تاریخ داریم. با توجه به ایامی که الان درش هستیم من یک مطلبی رو توضیح میدم. مطلب مهمی است که دیدم خیلی اشتباه میکنن، تو کتابهاشون اشتباه مینویسن، توی سخنرانیهاشون، تو گفتههاشون، تو خوندنهاشون خیلی اشتباه میکنن. تشخیص ندادن اون حقایق ملکوتی با حقایق ناسوتی است، اینا رو با هم قاطی میکنن. مثلا فرض بفرمایید که در روایات داریم که سر مقدس آقا سید شهدا سلام الله علیه قرآن میخوند، آیاتش هم مشخصه. فحسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. زید بن ارقم میگه من بالخونه نشسته بودم، وقتی که این سر مقابل من رسید این آیه رو شنیدم داره میخونه که بدن من لرزید و مو بر اندامم راست شد و گفتم امرک عجب و عجب یا ابن رسول الله، کار شما خیلی عجیب تر از قصه اصحاب کهف و رقیم. آیا واقعا سر سید شهدا سلام الله علیه قرآن میخون؟ اگه میخون پس چرا باز اون رفتارها یعنی چه؟ آیا واقعا زمین آسمون به هم ریخت؟ آیا واقعا آسمان و زمین 40 روز گریه کردن که در روایت داریم خون گریه کردن؟ آیا واقعا هر سنگی که از زمین برداشته بشه از زیرش خون میجوشد در روز عاشورا. اینها یک حقایقی است که بعضیا نمیتونن بفهمن که این امور امور ملکوتی است. اگر انسان ادراکات ملکوتیش کار کرد، بله میتونه صدای قرآن خواندن سر مقدس آقا عبدالله علیه السلام رو بشنود، اما همه کس نمیتونن بشنود. زینب سلام الله علیها میشنوه، چون همیشه ادراکات ملکوتیش کار میکنه. زید بن ارقم برای یه لحظه باز میشه گوشش، میشنوه، اما دیگران که نمیشنون. که واقعا در روز عاشورا الان همینجوریست، در هر روز عاشورا و روز 21 ماه مبارک رمضان هر سنگی از زمین برداشته بشه از زیرش خون میجوشه. منتها کی این جوش خون رو میبینه؟ کسی که چشمش باز باشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه با یکی از علما تو قبرستان شیخان قم داشتن قدم میزن، همین سوال از علامه پرسید. علامه فرمود بله الان همینجوری سنگو برداشت از زیرش خون جوشید، از زیر اون سنگی که علامه برداشت خون جوشید. این ذکر موجودات، تسبیح موجودات، تسبیح ملکوتی است. واقعا سبحان الله میگن، منتها این سبحان الله رو کی میشنود؟ کسی که این ادراکات ملکوتیش کار کنه. اینجا که الان ما نشستیم هزاران تصویر وجود داره و ده ها هزار صوت وجود داره. ما نه تصویری میبینیم نه چی؟ نه صوتی رو میشنویم. چرا؟ چون گیرندش رو نداریم. اگر یک گیرنده قوی داشتیم همینجا میتونستیم همه شبکه های تلویزیون آمریکا رو ببینیم، همه شبکه های ماهواره‌ای رو ببینیم، همه موبایل های رایتل میگن چی میگن اینجا میتونستیم بگیریم دیگه. همه سایت ها، همه وبلاگ ها، همه اینها قابل رؤیت بود اگر گیرنده بود. همه صداها، تلفن ها، بی سیم ها، نمیدونم موبایل ها، رادیو ها، همه اینها اینجا شنیده میشه، هست، اینجا حضور داره. اینو خواهم عرض کنم، اینجا که ما نشستیم همه اینها حضور دارن، ولی ما نه صدایی میشنویم نه تصویری میبینیم، در حالی که اینجا هست، هم صداها وجود داره هم چی؟ هم تصویرها. و چون گیرنده نیست ما درک نمی کنیم. ملکوت عالم همینجا الان هست، ما الان در باطن ملکوتیم، ما در رحم عالم برزخیم الان. یعنی عالم برزخ ما رو احاطه کرده و ما محاط در برزخیم، ولی چون ادراکات برزخیمون کار نمی کنه چیه؟ متوجه نمیشیم. اگر این پرده ها کنار بره انسان همه حقایق رو میبینه. همین جایی که الان شما نشستید صدها بلکه هزاران فرشته حضور دارن، به اعتبارهای مختلف اینجا فرشته ها جمع شدن، به اعتبار حفاظت از من و شما فرشتگان حفظ اینجا حضور دارن، به اعتبار ثبت اعمالمون کرام الکاتبین چیه حضور دارن، به اعتبار خود جلسه که جلسه کلاس و درسه عده از فرشتگان مقرب اینجا حضور دارن، نه فرشتگان عادی، به اعتبار کلاس درس عده از فرشتگان مقرب الهی تواضعا لکم یا لکن نه به خاطر احترام به شما چیه اینجا حضور پیدا کردن، بالا پرشون رو زیر شما فرض کردن و الی آخر که در روایت داریم. ولی ما این حقایق رو نمیبینیم، درکم نمیکنیم، چون ادراکات ملکوتی ما کار نمیکنه. این حقایق باید از هم جدا بشه، حقایق ملکوتی باید از حقایق ناسوتی از هم چی بشه؟ جدا بشه. به نظر ما همه موجودات شعور دارن، همه موجودات تسبیح میگن، پیوسته تسبیح میگن، منتها برای درک این تسبیحات ادراکاتی میخواد که ادراکات ویژه باشه. همینطوره، مثلا زن خولی دید ولی خود خولی ندید، اونم موقتا یه وقت چشمش باز میشه برای یک لحظه بعد تموم میشه. اما اونایی که به شخص مثلا ائمه علیهم السلام یا بعضی از عرض کنم که اهل سیر و سلوک همیشه باز چشمشون، هر وقت که بخواهن میتونن ببینن، بعضیا نه، یه لحظه باز میشه بعد بسته میشه. نه دیگه، اونجوری میشد که دیگه سخت، اونجوری میشد که همه مجبورن همشون اجباران خوب میشدن دیگه. اگر مثلا امام حسین علیه السلام یه معجزه میکرد که هیچ کس نتونه در مقابلش بایسته، میتونست این کار رو بکنی؟ نمیتونست. و ولی نکرد این کار، چون این موقع کرد دیگه صحنه امتحان به هم میریخت دیگه. همونم باز اون جنایت باید ادامه پیدا میکرد. اگر بعد از عاشورا معجزه رخ میداد که دیگه اهل بیت به اسارت نمیرفتن، با صحنه امتحان چی میشد؟ مخدوش میشد دیگه. صحنه امتحان باید سالم باشه و سالم هست. البته اون مشهد و نقطه، اون سنگ رو در زمان خلافت هاشم بن عبدالملک بن مروان بردند و مشخص نیست چطور شد، اون از بین رفته. که الان هست فقط جاشه، اون چی که شما اگر دیدید، من ندیدم، اگر هست اون مشهد و نقطه یا نقطه جای اون سنگه. اون سنگ در واقع از اون معجزات ماندگار بود، مثل مقام ابراهیم. نه اون که شما دیدید اون نیست، اون سنگ محو شده، از بین رفته، چون اون سنگ هر روز عاشورا، هر سال در روز عاشورا ازش خون میچکید و همه هم میدیدن. این از معجزات بود. این معجزه، معجزه‌ای بود که همه میتونستن ببینن، مثل مقام ابراهیم که عرض کردم. اما اون حوادثی که در کربلا رخ داد، که ده ها حادثه گونه ای بود، حادثه های عجیب و غریب، اونها از جنس چی بود؟ از جنس ملکوت بود. نه اون صحت نداره. خواهر توجه بشن از خونم که یکی از احکام شرعی ما اینه که ایستادن جلوتر از امام برای نماز شرعا حرامه و نماز انسان هم باطله. برای اینکه مردم جلوتر از قبر آقا سید شهدا سلام الله علیه نیستن، اومدن یه سنگ قرمز اونجا گذاشتن که مردم از این سنگ جلوتر نرن. از این افسانه ها گاهی میبافن، گاهی برای اینکه مثلا بخوان کمک به دین کنن از این خرافه ها درست میکنن و چیکار میکنن؟ ضربه به دین میزنن. اون سنگ قرمزی که شما در حرم آقا سید شهدا سلام الله علیه دیدید برای چیه؟ حدیست که دیگه از اون جلوتر با نیستن، که اگه بایستن نمازشون باطله، چون مراد نمیکردن، یه سنگ گذاشتن که بدونن از اینجا جلوتر دیگه با نیستن. خب ما بحثمون عباد الله این بحث مونده. این الذین امرو فنعمو، بله دیگه. خب بعد از این که حضرت عرض کنم که یک سیری رو برای انسان ترسیم کرد که انسان چی بوده، در دنیا به چی رسیده، سرانجامش چه خواهد شد، بعد از مرگ به کجا خواهد رسید، بعد از این که این سیر رو به طور دقیق حضرت معرفی کردن، حالا تو این پایان خطبه دارن نتیجه گیری میکنن که با توجه به این حرفایی که گفته شد، خب شما دیگه باید بدونید که وظیفتون چیه. اگر مقصد شما بهشت است که هست، اگر دنیا مقدمه ایست که انسان به بهشت برسه که همینطوره، اگر اولویت با آخرته که بل آخرتو خیرون و ابقا که همینطوره، طوری برنامه‌ریزی کنید که به مقصد برسید. این همه حرف قرآن و کتب آسمانی و نهج و بلاغه و نمیدونم همه حرف پیامبران همینه، طوری حرکت کنید که مقصد برسید. مقصد شما اینجا نیست. اگر بخواهید برای اینجا کار کنید، هم اینجا رو از دست میدید هم اونجا رو. اما اگه بخواهید برای اونجا برنامه ریزی کنید، هم اینجا رو خواهید داشت هم اونجا رو. یه فرمایش خود مولا دارن، البته تو نهج البلاغه نیست، تو قرر هست. میفرماین من باع دنیاهو آخرتهو به دنیا خسره هما. کسی بخواد آخرتشو بفروشه دنیا رو به دست بیاره، چیکار کرده؟ هر دو رو از دست داده، هم دنیا رو از دست داده هم آخرت. و من ابتاع آخرتهو به دنیا ربحه هما. کسی بخواد آخرتشو با دادن دنیا بخره، چیکار کرده؟ هر دو رو سود برده، هم در دنیا سود برده هم در آخرت. همه ی حرف اینه که ما جای وسیله و هدف رو با هم عوض نکنیم. شاید این مثال من خدمت شما عرض کرده باشم، حالا یادم نیست، اون اوائل شاید 40 سال پیش مثلا با کم و زیادش، بنده هم دانشجو بودم، هم طلبه بودم، هم معلم بودم، همه این کارها ریخت بود به سرمون، به کارها نمی رسیدم. یه پیکان خریدم که بیشتر برسم به کارم، از دانشگاه برم حوزه، از حوزه برم محل کارم. همینطور همزمان با من اون همسایه روبرومون هم اونم یه ماشین خریده بود. اون صبح که میشد ماشین از خونه می آورد بیرون، با آب میشست، نمیدونم با تاید میشست، تر تمیزش میکرد، خشکش میکرد، میبردش داخل. بند هم به خاطر کارام اصلا فرصت نمیکردم که حتی دستمال به این ماشین بکشم. خانم ما میگفت که ماشینداری از اون یاد بگیر، ببین چه قشنگ ماشین رو تر تمیزش میکنه. حرف من شاید بیشتر به بهانه شبیه بود، ولی بهانه خیلی خوبی بود. گفتم که نگاه ما با هم فرق میکنه. او ماشین رو خریده که بهش خدمت کنه. چیکار میکنه؟ خدمت میکنه، صبح تا شب در خدمت ماشین. من ماشین خریدم که ماشین به من خدمت کنه، در نتیجه ماشین در خدمت منه. اگر ما دنیا رو، نگاهمون به دنیا این بود که ما در خدمت دنیا هستیم، نه دنیا داریم نه آخرت. اگر نگاه این بود که دنیا باید به ما خدمت کنه، دنیا اسیر ما باشه، دنیا عبید ما باشه، هم دنیا داریم هم آخرت. این همه ی حرفها که عرض میکنم، همه ی حرف اینه که ما دنیا رو که ممره مقر نگیریم و مقر رو ممر نگیریم. همین. اینجا برای عرض کنم عبور توقف نکنیم، اونجا هم برای توقفه به فکرش باش. خب میفرماد عباد الله این الذین امروا فنعموا و علموا ففهموا و انذروا فلهوا و سلموا فنسوا. کجا اون کسانی که آباد کردن دنیا رو، بهشون نعمت داده شد، نعمت‌های فراوان، بهشون تعلیم دادن و فهمیدن، راه رو بهشون نشون دادن، چاه رو بهشون نشون دادن، مقصد رو بهشون نشون دادن، بهشون فهماندن که قضیه چیه، و انذروا بهشون مهلت هم دادن که از این سرمایه استفاده بکنن، هم یادشون دادن که چطور استفاده کنن این سرمایه، هم بهشون هم مهلت دادن، گفتن راه رسیدن به مقصد این است، یک سرمایه شما اینه، دو کیفیت استفاده از این سرمایه هم اینه، سه اما فلهو. اینا به بازی گذروندن، به لهو و لعب گذروندن، به سرگرمی وقت رو گذروندن. سرمایه که باید باش سعادت و خوشبختی جاودانه رو تهیه می کردن، ازش اصلا استفاده نکردن. سرگرم زرق و برق دنیا شدند و از مقصد کلن باز موندن. یک مثالیست، یک کتابی بنام کتاب کلیله و دمنه، شاید دیده باشن خواهرها، کتاب قدیمیه که قصه های از هندوستان و جاهای دیگه اومده بود به زبان های مختلف، سانسکریت، بعد به زبان عرب، اولش به زبان پهلوی بود، بعد به زبان عربی، بعد باز دوباره به زبان دری فارسی برگشته بود. یه ماجرایی تو این کتاب نقل شده بود و اون این که عرض کنم که یک نفر از مقابل یک شتر مست فرار کرد. شتر وقتی که خشمگین میشه و مست میشه هیچی جلودارش نیست، هرچی جلوش باشه نابود میکنه. این فرار میکرد، بعد خب تو بیابان بود، برخورد کرد به یه چاه، رفت درون چاه که شتر که نمیتونست داخل چاه بره، رفت تو چاه، دو تا شاخه رو با دستش گرفت و آویزون شد تو اون چاهی که عرض کنم که از شر اون شتر فرار کرده بود. وقتی که چشماش به تاریکی که عادت کرد نگاه کردید، در اون قعر چاه یک اژدهای دهن باز کرده، منتظره که حل از این بیفته و او ببلعدش. بعد نگاه کردید که پاهاش هم رو سر 4 تا ماره که حل از ممکنه چیکار کنن، بیان و اینو نشش بزنن. با دقت نگاه کردید اون شاخهایی هم که به دستش گرفته که نیفته، دو تا موش سیاه‌سفید چیکار میکنن؟ مرتب دارن این شاخه ها رو میجون که هر لحظه ممکنه که این شاخه ها بریده بشه و یا اینکه اون مارها تکان بخورند و این رو بگزند و از بینش ببرند. از اون طرف هم که شطور هم کشی بالای سر چاه وایستده و منتظرشه. تو این حال و هوا یه مقدار عسل خاک‌آلوده و کثیف هم اون دوروبر چاه چی بود؟ چسبیده بود. شروع کرد به خوردن اون عسل ها. فراموش کرد که اون اژدها و مارها و نمیدونم شطور بالا سرش و این موشهایی که پیوسته دارن با سرعت دارن میجوند. این تمثیل رو برای دنیا آورده بود که اون عرض کنم که اژدها اون مرگه که دهن باز کرده منتظر چیه؟ ببلا. اون شطور هم که عجل انسان هست که دنبال انسان هست و انسان رو تعقیب میکنه. اون مارها بر حسب اون طب قدیم که مزاج‌های چهارگانه رو میگفتن الان باز اخیراً راه افتاده، دوباره باید برگشتیم به همون عرض کنم که سردی و تری و گرما و گرمی و سرمی، سردی که میگفتن طبش سرده طبش، اون امزجه اربعه که در قدیم گفته میشد. اون دوتا موش چیان؟ شب و روز، که هر شب یه مقدار از عمر انسان بن عمر انسان میجود، روز یه مقدار دیگه شو. تو این فضا انسان وقت مشغوله چی شده؟ زرق و برق‌های دنیا، مشغول این عسل‌های آلوده‌ای که در زمینی که شیرین هست کنارش تلخ هم هست، خاک‌آلود و کثیف هم هست. اینها سرگرم این چیزها شدن. اژدها اونجا دهن باز کرده بود، پاهاشون رو سر چهار تا مزاجی که هر لحظه که از این مزاجها اگر از اون حالت عادیش خارج بشه چی میشه؟ انسان رو میکشه دیگه. وقت عجل هم بالا سرشون ایستاده دنبالشونه. در این حال مشغول چی شدن؟ و ما تو زندگیمون واقعا عمدتا اینجوری هستیم. خب فلح و مشغول لهو و لعب شدن و سلم و فنس و اینها رو عرض کنم که به سلامت حفظشون کردن، بهشون سلامت دادن، اما فراموش کردن، فراموش کردن که این سلامت نعمتی است که باید ازش استفاده کرد و بهتر استفاده کرد. امهلو طویلا، مهلت خیلی طولانی بهشون دادن. کم نیست، انسان به یک ساعت میتونه از زمین به آسمان بره. حر ابن یزید چه مدت از زمین به آسمان رفت؟ یه ساعت دیگه، تا روز عاشورا، تا زمانی که جنگ شروع شد چون اون طرف بود. وقتی که دیگه آماده شروع جنگ شدن اومد پیش عمر صد گفت میخوای چیکار کنی؟ نمیخوای یکی از پیشنهادها این مرد رو قبول کنی؟ که میگه من بر میگردم میرم تو مرزها زندگی میکنم. نمیخوای یکی از پیشنهاداش رو قبول کنی؟ گفت کار به دست من بود قبول میشدم، اما امیر تو جز تسلیم محض نمیخواد. گفت پس چیکار میکنی؟ گفت میجنگم جنگی که سرها جدا بشه دستها جدا بشه. خور دید نه واقعا جدی جدی بناست جنگی رخ بده. همین رفت و فاصله گرفت و رفت. حالا جریانش مفصلی که دیگه من براشون مقتل نمیخوام بخونم، ولی خب خیلی جالبه. ما در عمرمون از این ساعتها، مثلا کسی 70 سال عمر کرده، 70 ضرب در 24 چی؟ ضرب در 12 ضرب در 30 دیگه خودتون ضرب کنه خیلی زیاد شد. از این ساعتها رو داشته دیگه. در هر شبان روز ما 24 ساعت وقت داریم که این کارها رو بکنیم. حالا بگید 12 ساعت. پس مهلت خیلی طولانیست. برای رشد کردن خیلی طولانیست. اما اگه انسان بخواد لذت ببره چی؟ خیلی کوتاست. دو روز بیشتر نیست. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش. آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. یه روز انسان به خونه دل میبنده، به همسر دل میبنده، به بچه دل میبنده، یه روز هم باید چیکار کنه؟ از اینا دل بکنه دیگه. همه دنیا اینه دیگه. برای ترقی، برای پرواز خیلی مهلت داریم. برای عرض کنم لذت بردن، برای این که انسان خیال میکنه که حالا در دنیا فرصت خیلی خیلی کمه. اگر انسان در مسیر حرکت کنه، راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه. اگر هم مسیر رو گم کنه، خیلی مهلت کوتاست. چشم به هم میدارم این جوانی رفت، سن تموم شد، عمر تموم شد و هیچ کارم نکرده. عمر برف است و آفتاب تموز، تموز همون تیر ماه خودمونه، تموز ماه رومیست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قره هنوز. ای که 50 رفته در خوابی، مگر این 5 روزه در یابی. به هر حال از اون حیث خیلی کوتاست، از حیث حرکت خیلی طولانیست. امهلو طویلا و منحو جمیلا، خوب بهشون بخشیدن، خیلی بخشش ها، همه چیز بهشون دادن، زیباترین بخشش ها رو براشون داشتن اگه استفاده میکردن. بهتر از پیامبر اسلام کیه؟ براشون فرستادن. کلامی بهتر از قرآن، نقشه راهی بهتر از قرآن و زیباتر از قرآن، نامه محبوبی زیباتر از قرآن پیدا خواهید کرد؟ خدا آمده به من شما نامه نوشته، خدا آمده به من شما صحبت کرده، حتی از این بالاتر به ما اجازه داده باش حرف بزنیم، نه یه بار، نه دو بار، روزی 5 بار به ما اجازه، نه 5 بار میتونید شما صبح تا شب باش صحبت کنید. حالا این 5 بارش واجبه دیگه، ولی انسان هر لحظه میتونه با خدا صحبت کنه. اینها رو ما متوجه نیستیم. این نعمت‌ها خیلی نعمت‌های بزرگی است. اگه مثلا به شما بگن که حالا حقیر که اینجا خدمت شما هستم، بنده که هیچ کار هستم، گاهی مثلا بعضی ها که موفق میشن با ما تلفنی تماس بگیرن، انقدر خوشحال میشن، انقدر اظهار خوشحالی میکنن، گویی که همه دنیا رو بهشون دادن. گاهی که حضوراً مثلا جای ما رو میبینن در بعضی از جاها، میگه من انقدر آرزو داشتم شما رو ببینم، انقدر حالا چی که چی، مثلا کیو دیدید، چیکار کردید؟ و حالا خدا میخواد که ما باهاش صحبت کنیم، ما ناز میکنیم. اگه به شما بگن که مثلا فرض کنید که رهبر معظم انقلاب به شما اجازه داده که برید پیشش باهاش صحبت کنید، چقدر انسان خوشحال میشه؟ به این چه نعمت بزرگی تلقی. اگه بگن امام زمان علیه السلام شما رو دعوت کرده، انسان گویی که همه دنیا رو بهش دادن دیگه، بلکه بیشتر از این. حالا چرا خدای امام زمان که ما رو دعوت کرده و اجازه داده که باهاش صحبت کنیم، ما اینو نعمت نمیبینیم؟ بعضی میگن برای خدا نماز خوندم اما خدا حاجت منو نداد. میگم چه برای خدا، برای خودت خوندی نماز. همونطوری که بدن تو نیاز به غذا داره، روحش تو هم نیاز به غذا داره. نماز خوندی که روح بیمار نشه، کی برای خدا نماز خوندی؟ برای خودت نماز خوندی. خدا به ما اجازه داده باش حرف بزنیم و ما ناز میکنیم، حاضر نیستیم با خدا حرف بزنیم. اینا نعمتهای بزرگیست، نعمتهای زیباییست که خداوند به ما داده. و حذروا علیما، ماها رو از عذابهای دردناک برحذر داشتن، انذار کردن، و اون هم چه انذار روشنی. گفتن عذابهایی در انتظار شماست، عذابهای بسیار دردناک. خب قرآن رو شما بخونید، مرتبی مطلب توش میبینید. و وعدو جسیما یا جمیلا، به شما وعده های بسیار بزرگی دادن. گفتن جناتون تجری من تحت هل انهار، یا گفتن که بهشت خاص خدا، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. احذر الذنوب المفرطه والعیوب المسخطه، برحذر باشید از گناهانی که شما رو در ورطه هلاکت غرق خواهد کرد. گناه شما رو نابود خواهد کرد، در یک گردابی شما رو غرق خواهد کرد که دیگه بیرون نمیتونید بیایید. از اون عیب هایی که باعث خشم و غضب خدا میشه پرهیز کنید. از اون گناهانی که شماها رو به ورطه هلاکت میافکند و از اون عیوبی که خشم و غضب خدا، سخط خدا رو بر شما نازل میکنه بپرهیزید و برحذر باشید. قل الابصار والاسماء والعافیه والمتاع هل من مناسن او خلاسن او معاز او ملاز. کسانی که صاحبان چشمید، صاحبان گوشید، سالمید، متاع و ثروت و امکانات فراوانی دارید، آیا راه گریزی هست، راه خلاصی هست جز اون چه شرط ترسیم کرده، جز اون چه پیامبران به شما گفتن؟ شما راه دیگه میشناسید؟ عرض کنم که میتونید از حکومت خدا فرار کنید، میتونید از اون عذابهایی که به شما وعده دادن بگریزید و فرار کنید؟ نه، راهی نیست. راه همونی که خودشون گفتن، به آسونی هم انسان میتونه اون راه رو بره اگر از کنم اون چی که دستور دادن رو عمل بکنه. این اول الابصار و الاسما دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا که معنای طعن و سرزنش باشه، که معناش اینه که در این حال که به شما چشم دادن و گوش دادن اما شما بصیرت ندارید. چرا با این چشم ها از بصر به بصیرت نمی رسید، از سمع به سماع نمی رسید؟ چرا اینجوریه؟ این در صورتی که معنای منفی بکنیم که سیاق هم اینو می رسونه. سیاق بیشتر همراهی میکنه که معنا جنبه منفی داشته باشه. اگر بخوایم جنبه مثبت معنا بکنیم، بگیم که اول الابصار، کسانی که دارای بصیرتید، کسانی که دارای شنوایی هستید، بشنوید. این هم، این احتمال هم وجود داره، منتها احتمال اول قوی تره که ابصار رو جمع بصر بگیریم، اول الابصار رو صاحبان چشم بگیریم نه صاحبان بصیرت. معنای اول این شد که اول الابصار رو صاحبان چشم بگیریم. چشم داره اما بینایی نداره، بصیرت نداره، گوش داره اما شنوایی نداره، حق رو نمیشنود و اطاعت از حق نمیکنه. معنای دوم اینه که نه، بگیم که شما که بصیرت دارید، شما که شنوایی دارید، پس چنین کنید. آیا راه گریزی هست؟ آیا راه خلاصی هست؟ او معاذن، آیا پناهگاهی هست؟ شما در پناه اون پناهگاه برید، از عذاب در امان باشید. او ملاذن، یا راه نجات و خلاصی هست. ملاذ هم به معنی همون معاذه. او فرارن، راه فراری پیدا میشه. او محارن، یا اینکه انسان باز در یک حریمی واقع بشه، یک حرمی باشه که انسان رو پناه بده. حرم امنی رو سراغ دارید شما؟ املا، نه خیر، سراغ ندارید. همیشه قد دومش درسته. سوال میکنه که آیا گریزگاهی هست؟ آیا میشه راه نجاتی هست؟ پناهگاهی هست؟ راه فراری هست؟ یا خیر؟ پاسخش دومی، خیر. فنا توفکون، پس چرا شما دروغ میبندید؟ چرا اشتباه میکنید؟ چرا افک میبندید؟ راهی نیست، بنابراین حواستون رو جمع کنید، هیچ راهی وجود نداره. ملاذ، مناس یعنی گریزگاه. تو قرآن داریم کلمه مناس رو، گریزگاه. فانا توفکون که آیه قرآن هست، چرا بر حق دروغ میبندید؟ ام اینه تصرفون، به کجا برمیگردید؟ به کدام سمت میرید؟ ام به مازا تقترون، چی شما را گول زده؟ با چه چیزی گول میخورید؟ جوانیتون شما را گول میزنه؟ قدرت مالی، بدنی، سیاسی، قوم و قبیلگی، چی شما رو گول میزنه؟ اون اسباب گول خوردن و غرور شما چیه؟ آیا خدا شما رو گول زده؟ نه خیر، خدا این کار رو نکرده. پیامبران شما رو گول زدن؟ نه، اونا راه رو به شما نشون دادن. شما گول شیطان رو خوردید، گول نفس اماره رو میخورید و گول اون زینت ها و ظواهر دنیا رو میخورید. و انما حظ و احدکم من الارض ذات طول و الارض قید و قده متعفرن علا خده، بهره شما از زمین به اندازه طول قدتون و عرض بدنتونه که اونجا تو همین محدوده مقید خواهید شد که دیگه بیرون هم نمیتونید برید. فکر میکنید مثلا شما که چی همراه خودتون میتونید ببرید؟ فرض کن مثلا املاکی دارید، آیا میتونید املاک همراه خودتون ببرید؟ هزاران متر مثلا زمین دارید یا که نمیتونید همراه خودتون ببرید؟ اون چی که به شما میدن، تازه این زمانی که حضرت فرمود اون بوده، اگر حالا بود که میگفت که اونم نه، چون الان تو یک متر چیکار میکنن؟ سه نفر رو دفن میکنن، سه طبقهش کردن، حالا شاید هم بیشتر، سه طبقهش رو من دیدم در قم، سه طبقهش هست و تازه همون یه متر هم نمیدن به انسان. یه متر چیکار میکنن؟ بین سه نفر تقسیم میکنن دیگه، بر کدوم یک سوم قد خودشون میرسه. میگه بهره شما از دنیا اینه که اینو فقط، تازه اونم که برای انسان به درد نمیخوره، اینجوری هم نیست که حالا ببینیم که مثلا تو قبر انسان اونجا بهره از زمین میبره، نه، بعدا نیست که حالا انداختن اونجا، اگر هم دفن نمیکردن اتفاق نمیافتاد، اگر هم دفن نمیکردن تو بیابون مثلا فرض کن حیوانات میخوردندش، چشکاری مشکلی پیش نمیامد، چون بدن دیگه کارش تموم شده، لباسی است که انداختنش دور. حالا این لباس رو چه تو کمد بذارند و نمیدونم بخوان توی صندوق خانه بذارندش، چه چکار کنن؟ بندازن دور، کارش تموم شد دیگه. این لباس این مقدار قابل پوشیدن بود، الان دیگه تموم شد. حالا این تموم شده رو میخواد شما دفنش کنید، میخواد تو قاب طلا بذارید، میخواد بنزید دور، میخواد بسوزونید، هیچ تأثیری نداره. بدن انسان به منظره همون لباسه، وقتی رو از بدن جدا شد اون لباس دیگه نقشی نداره. چی؟ چرا؟ اگر مؤمن باشه و اگر چند تا اگر دیگه هم هست، به هر حال حالا ایش من از کردم به منظر لباس، همون لباس هم وقتی انسان مدتی لباسی رو پوشیده به اون لباس یک نوع الغه پیدا میکنه دیگه، با این لباس رفتم مکه، با این لباس نم چیکار کردم، این لباس عروسیه، این هم ولی این که دیگه کنار گذاشته نمیپوشه، اما یه علقه رو اون پیدا میکن. بدن انسان هم هرچند که دیگه روح باش کاری نداره، دیگه این مرکب رو روح رها کرده، اما به هر حال علقه نسبت به این بدن داره. همون علقه، همون توجه باعث میشه که اگر روح بزرگ باشه بدن سالم و با حیات بمونه، بدن نپوسه، یعنی حیات در بدن باقی میمونه به خاطر توجهی که روح داره. شهید که وقتی بعضی از شهدا که نمیپوسن، به همین اعتبار علما که نمیپوسن، که فراوان ما داریم در تاریخ انقدر مواردش زیاده که اگه جمع بشه شاید چند جلد کتاب بشه، کسانی که مثلا بعد از صدها سال، هزاران سال بدنشون سالم مونده. شاه اسماعیل صفوی اومد رفت کربلا، پیش گفتودن که توبه هور قبول نشده، چون هور وقتی برگشت که کار از کار گذشته بود، او هم اولین کسی بود که جلو امام حسین رو گرفت، هر امام حسین رو آورد تو کربلا اینجا پیاده کرد، ولی خب امام حسین میخواست برگرده به سمت حجاز، دستور داد قبرش رو نبش کردن. وقتی قبر رو نبش کردن دیدن بدن سالمه و گویی که تبسمی بر چهره داره و مثل کسی که خوابیده، شبیه یک انسان خوابیده، قبر خوابیده، یه دستمالی به سرش بسته بود، به زخمش بسته بود، به شاسمه گفتن این دستمال سید الشهدا بود که به سر هور بست. دستمال رو باز کردن، از جای خون، از جای زخم خون فوران کرد. هرچی دستمال بستن، هرچی پاسمان کردن موفق نشدن، باز دوباره همون دستمال رو بستن، خون وایستن. فهمیدن که این دستمال به عنوان مدال باید چی باشه؟ همراه حور باشه. از این حادثه خیلی اتفاق افتاد. اینا به خاطر همون توجهی است که روح بزرگ، روح انسان‌های بزرگ نسبت به اون بدن داره، باعث پس به همین دلیل هم ما به زیارت اهل قبور که میریم سر قبرشون. والله خب روح اونجا نیست. فقط قبر هم بدن اونجاست. مطلب بعد این که اگه انسان مؤمن باشه، همین که میگه در فلان جا منو دفن کنید، یا دوستانی دارد، فرزندانی دارد که اینها تربیت شده اسلامی هستن و او رو مثلا میبرن در یک جایی که جای مقدسی باشه دفن میکنن، این در واقع عمل خودشه. این اثر چیه؟ خوبی خودشه. این حتما اثر داره و اثرش هم همینه که عذاب از قبر، حتی گاهی عذاب از کل قبرستان برداشته میشه. به اعتبار یک نفر که آدم خوبی است چی میشه؟ عذاب از کل قبرستان برداشته میشه. خب اون برای کافر، اگر کافر مثلا بیارن جای دفن کنن که نباید دفن بشه، فرشای نقاله منتقلش میکنن. اگر مؤمنی در جای نامناسبی دفن شده باشه، فرشای نقاله اونها رو منتقل میکنن جایی که باید بره. خب عرض کنم که به مازا ام به مازا تقترون، برای از چی گول میخورید؟ و انم اینا رو خوندم، حظ شما، بهره شما به اندازه یک متر زمینه، یک زمینی که طولش به اندازه قد شماست، عرضش هم به اندازه عرض شماست، که شما اونجا مقید خواهید شد، همیشه اونجا خواهید موند. متعفرن علی خده، صورتش میذارن رو خاک، خاکسارش میکنن. تو عمرش برای خدا سجده نکرده، خاکساری نکرده، حالا اونجا چیکار میکنن؟ صورتش میذارن رو خاک. الان عباد الله والخناق مهملون و روح مرسلون فی فینت الارشاد و راحت الاجساد و باحت الاحتشاد و محل البقیه و عنف المشیعه و انذار توبه. بندگان خدا الان رو دریابید، الان که همه چیز برای شما فراهمه، الان مردن رهاست، از مردن نجات پیدا کردید، روحتون آزاده، روح شما الان رهاست. بعدن روح مقید میشه در برزخ، دیگه روح آزاد نیست. امروز روح شما آزاده، هم میتونه به سمت خدا بره، هم میتونه به سمت ابلیس بره. فرصت رو غنیمت بشمرید. امروز میتونید از اون گنجینه های ارشاد بهره ببرید. امروز قرآن در اختیار شما، شما در خدمت قرآن هستید، میتونید از قرآن بهره ببرید، از فرمایشات پیامبرتون، از فرمایشات اماماتون، گفته های علماتون بهره ببرید و ارشاد بشید. امروز بدنهاتون در راحتی و آسایش به سر میبرن، معذب نیستن، تحت فشار قبر و برزخ و نمیدونم این حرفا نیستن. اما فردا دیگه اینجوری نیست، فردا اینا همه را از شما خواهند گرفت. الان شما در حالی هستید که عرض کنم که مهلت باقی است، فرصت باقی است و میتونید از فرصت استفاده بکنید. امروز میتونید تصمیم بگیرید، با اراده خودتون هر راهی که دلتون بخواد انتخاب بکنید. امروز مهلت دارید برای توبه کردن. این مهلت زمانی از شما گرفته میشه. کی گرفته میشه؟ هنگام اعتذار گرفته میشه دیگه. لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان وللذین یموتون وهم کفار. موقعی که مرگش فرا میرسه در حالت اعتذار میگه چی؟ این توبه فایده نداره دیگه، توبه وقتش تموم شده. الان مهلت برای توبه دارید و انفصاح الحوبه، الان میتونید از گناه جدا بشید، الان میتونید از تو گناه بیاید بیرون، میتونید الان از گناه جدا بشید و دیگه گناه رو کنار بذارید. اما بعدش دیگه نمیتونید. وقتی که انسان مرد دیگه گناه ازش جدا نمیشه. بله اگه بخوام بدنشو ببرن تو حرم اونجا عرض کنم که طواف بدن، اونجا یه لحظه گناه از او جدا میشه. طرف نجف چی از اهل دل میگه که از عزم هم کاظمه، گفت که مرده رو آوردن، همه جمع شدن داشتن تشییع میکردن، ما هم رفتیم، من دقت کردم دیدم رو تابوتی مرده سگ سیاه وحشتناک اون بالا نشسته اونجا و داره حمل میشه. به کناریم گفتم که اون بالای تابوت چیه، بالای اون بدن بالای تابوت؟ گفت چیه، چه پارچه سیاست دیگه. فهمیدم که چشم من بازه، چشم اونای دیگه چیه، فهمیدم که این چهره ملکوتی رو اون نمیبینه. هیچی دیگه نگفتم، دم بالا نیاوردم. بردن که تو حرم، حرم کاظمین، ایشونو طواف بدن. کنار حرم که رسیدن سگ پرید پایین، یه گوشه نشست، بدن رو بردن اونجا طواف دادن، برگردن باز دوباره پرید رو بدن و همراهش رفت. عمل دیگه از انسان جدا نمیشه، رهاش نمیکنه تا ببرش تو بهشت. مگر اینکه بخوان جاهای اینجوری بخوان طرف رو ببرن که البته خودش هم نمیخواد، یا خودش هم اراده داش میگفت منو برای چی به آورده اینجا، من اینجا بدم میاد. اگر میتونست و اگر زبون داشت میگه من اینجا بدم میاد، برای چی آورده من اینجا. ولی به هر حال اونا علی رغم میلش چیکار کردن، بردنش داخل حرم. اونجا عمل یه لحظه جدا میشه، بعد دوباره میره سراغش. و انفساح الحوبه قبل از زن که و المزیق، قبل از این که شما دوچار اون زندگی تنگ و سختی بشید که همون زندگی برزخ باشه. اون آیه کریمه که داریم که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، از خود امیرالمومنین حدیث داریم که فرمود مراد از این زندگی زنگ چیه؟ عذاب قبره. قبل از زنگ یعنی قبل از عذاب قبر، قبل از اون تنگنا و فشار قبر، قبل از اینکه کار به اونجاها کشیده بشه، الان که فرصت دارید از فرصت استفاده بکنید و خودتون از گناه جدا بکنید. راهش هم توبه. به معنی که توبه کردید گناه میره سراغ کارش، پاک میشید. نه پاک میشید که خداوند به جای گناهانی که انجام دادید حسنه می‌نویسه، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئاتشون رو تبدیل میکنه به چی؟ به حسنه. راهش توبه. قبل از اینکه اون زندگی تنگ و خفقانبار، اون معیشت زنک و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامت اعما، تازه روز قیامت هم چیکارش میکنن؟ کور محشورش میکنن. بر روع و زهوق، قبل از اینکه عرض کنم که اون ترس ها و خوف های عجیب و غریب مرگ و بعد از مرگ رو شما دوچارش بشید، الان از فرصت استفاده بکنید. عرض کنم یک دعاییست تحت عنوان دعای حزین که خوبه که انسان بعد از نماز شب، بعد از نماز وتر بخونه. اونجا میگه که عرض کنم که کیفه و بعد الموت اعظم و عطها، اعظم و عطها. میگه خدا من چطور میتونم، مرگ اینقدر سخته، اون چی بعد از مرگ چیه؟ سخته رو وحشتناک. دعای خوبی است اون که اوناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع و ندایی، و دارن همین دعا باید بشه. آره. تو مفاتیح هست، داره تو حاشیه مفاتیح هست، دعایی که بعد از اواخر مفاتیح، بعد از نماز وتر خونده میشه. نه اوناجی که یعنی با تو مناجات میکنم، اوناجی که مناجات میکنم با تو راز، نه اوناجی که یعنی با تو راز میگم، راز میگم با تو مناجات میکنم. نه چیز این ترجمه ها گاهی که من نکردم خیلی سلیقه‌ای شده، اصلا گاهی چیزایی گفتن که آدم تعجب میکنه از کجا آوردن. خیلی اعتنا نکنید به اون ترجمه ها. و قبل قدوم القائب المنتظر و اخذت العزیز المقتدر، قبل از این که اون قایبی که همه منتظرشن، دیروزود داره اما چی؟ سوخت‌وسوز نداره. اون منتظر کیه؟ مرگ دیگه. مرگی که همه به انتظارشن، همه انتظارش دارن. می قبل از اینکه اون مرگ بیاد سراغتون، قبل از آمدن اون غایب منتظر، امام زمان نه مرگ، چون امام زمان هم غایب منتظر هست، اما اینجا مراد همون مرگه که همه منتظرشن. قبل از اینکه اون مرگ بیاد شما حواستون جمع کنید. البته به یک اعتبار هم میشه گفت قبل از ظهور امام زمان شما آماده باشید و منتظر باشید، ولی نه، مراد حضرت همون مرگه. قبل از اینکه اون عزیز مقتدر، یعنی خدایی که هم شکست ناپذیره هم مقتدر هست، شما رو بخواد بگیره، قبل از اون به فکر خودتون باشید و خودتون اصلاح بکنید. در خبر اومده که انه لما خطب حاضر خطبه اقشعر لحل جلود، وقتی که حضرت این خطبه رو خوند بدنها لرزید. اقشعر لحل جلود پوست ها لرزید، در فارسی نمیگیم پوست لرزید، میگیم چی؟ بدن لرزید. و بکت العیون، چشم ها اشکش باریدن گرفت، جاری شد. و جفت و رجفت القلوب، دلها به لرزه در آمد. و من الناس من یسمى هذه الخطبه القراء، بعضی از مردم این خطبه رو میگن قراء. قراء این خیلی روشن، به معنی روشن و نورانی. خب این خطبه تموم شد. اگر بخوام یک جنبندی داشته باشیم نسبت به این خطبه که در واقع خطبه طولانی هم بود و که از خطبه های معروف نهج البلاغه هست، باید بگیم که حضرت سه مرحله تربیتی رو برای ما تو این خطبه ترسیم کردن. اول مبانی تربیت رو برای ما معرفی کردن که مبدأ شناسی باشه، مقصد شناسی باشه، راهنما راه و رهرو شناسی باشه. اینا میشه مبانی تربیت که حضرت اینجا به روشنی بیان فرمودن مبانی تربیت اسلامی چی هست. گام دومی که حضرت اینجا از لحاظ تربیتی برداشتن بیان اصول تربیت اسلامی بود، مثل اولویت حیات اخروی بر دنیا که اصلی از اصول تربیت اسلامی است، مثل تقوا که از اصول تربیت اسلامی است، مثل ایمان مداری و ایمان محوری و حاکمیت ایمان بر زندگی انسان که از اصول تربیت اسلامی است، مثل عرض کنم که اولویت اون فضائل اخلاقی بر امور مادی و محسوس، به عبارت دیگه اولویت فطرت بر غریزه که از اصول تربیت اسلامی است، اولویت کشش های فطری بر کشش های غریزی. اگر ام دایر بود بین خوردن و امساک، امساک مقدمه. اگر ام دایر بود بین خوردن و خوراندن، کدامش به اخلاق نزدیکتره؟ خوراندن به اخلاق نزدیکتره. فصل سوم بحث حضرت به لحاظ تربیتی بیان روش های تربیت بود. برخی از روش های تربیت رو حضرت اینجا به کار گرفتن که محصولش بشه تربیت کسانی که این خطبه رو گوش میکنن، از جمله روش تبشیر و انذار که فراوان مشاهده میشه تو این فرمایش حضرت، که حضرت از روش تبشیر و انذار استفاده کردن، مثل عرض کنم که روش تشویق که باز اینجا مشاهده میشه ولو به وعده دادنها، که مثل عرض کنم که تمثیل و به کار گرفتن مثال برای تربیت که باز در فرمایش حضرت فراوان مشاهده میشه. خود فصاحت و بلاغت هم یا به عبارت دیگر به کار گرفتن روش موعظه، که این روش رو حضرت از اول تا آخر خطبه کاملا به کار گرفتن و کاملا انسان مشاهده میکنه. روش موعظه روش خوبی است، هم ساده، همه میتونن به کار بگیرن، هم اگر به مقتضای حال باشه اگر واعظ خودش متعظ باشه و اگر و اگر که از بهترین روش ها روش چیه؟ روش موعظه، که حضرت اینجا روش موعظه رو هم با کار گرفتن. خب این یک جنبندی خلاصه بود از این خطبه که خوندیم. بنا شد که ما خطبه بعدی که انتخاب میکنیم خطبه 109 نهج البلاغه باشه. نهج البلاغه که من دارم از 91 آن درست خطبه 109 تو این کتاب من دارم صفحه 142 من جزئیات این خطبه رو که اصلش چی بوده فکر میکنم از خطبه های نماز جمعه حضرت بوده، خطبه 109 جزئیاتش رو انشالله به اصل خطبه نگاه میکنم ببینم که اصل چند صفحه بوده. من فکر کنم بوده 30-35 صفحه این اصل خطبه بوده که حالا بخشایش رو مرحوم سید اینجا آورده و تصور میکنم که از خطبه بود که حضرت در نماز جمعه خونده و از اون خطبه هم بوده که حضرت اواخر دوران عمرشون بیان فرمودن. خطبه بیشتر جنبه های اعتقادی داره به عنوان باز مبانی تربیت اسلامی که حضرت اینجا ازش خیلی بهره گرفته، برای چون در نماز جمعه بوده علی القاعده باید حضرت مردم رو انذار میکردن و به تقوا دعوت میکردن و به هر حال اون چی که در یک نماز جمعه باید مطرح بشه اینجا مطرح شده. که حالا من این خطبه رو چرا انتخاب کردم رو خودم هم الان یادم نیست که چرا در بین خطبه این خطبه رو انتخاب کردم. حالا بخونیم بعدا روشن میشه که من علت این که گفتم خطبه 109 درسته، خطبه 109 گفته بودم. بله
این جزوه ها نوشتن این خطبه با نام از زهرا
برمیده، از زهرا یعنی روشن اگر باشه، ولی ندیدم جایی که از زهرا باشه. ها تو ما اون چیزش نوشته درسته، مرحوم آقای دشتی نوشته. خب لابد شون یه سندی داشته، مرحوم آقای دشتی حتما یه سندی داشته، ولی تو خود نهج البلاغه نبود، توش نهج البلاغه من ندیدم که این احیانا آقای دشتی رحمت الله علیه از یه جای پیدا کرد این مطلب رو. زهرا یعنی روشن، نه حضرت، از تو حضرت زهرا به خاطر نورانی بودنش گفتن زهرا. قوام عالم، هستی عالم، بود عالم به اراده خدا و به بودن خداست و خدا خواسته که عالم باشه و عالم هست. آقا من همینجا که نشستم شما هر کار میخوای بگونی بکن. خب عرض کنم که اینو یه تأمل بفرمایید تا ببینم که قنا کل فقیرن و عز کل فقیرن، اینها رو تأملی داشته باشید برای جلسه بعد ان شاء الله، ببینم که چه کار میشه کرد. و مخصوصا اون سوالیش مطرح کردم سوال مهمی است، رابطه عرض کنم که واجب و ممکن، ربط واجب به ممکن یکی از عمیق‌ترین و سخت‌ترین مباحث فلسفی است، بلکه سخت‌ترین مبحث فلسفی چیه؟ همین ربط ممکن به واجب، واجب به ممکنه، عالم به خداست. این فرمایش حضرت مشکل خیلی آسون میکنه که هویت عالم، هستی عالم در واقع چیزی جز همون ارتباطش با خدا نیست. یه مثال عرض میکنم برای این که روی مثالم تأمل کنید. شما الان تو ذهن خودتون یک بچه رو ایجاد کنید، خلق کنید، یه بچه خیلی زیبا و مؤدب و خودتون تربیتش کنید هر جا دلتون میخواد، باهوش، درس خون، نابغه، و بهش کارهای محول کنید، دستورش بدید. همه اینها امکان داره دیگه، تو ذهن انسان، ذهن انسان قدرت این کارها رو داره. بعد فکر کنید که حقیقت اون موجود ذهنی شما نسبت به شما چجوریست، وجود اون موجود نسبت به نفس شما چجوریست. این اگر خوب تعقل کنید رابطه ما با عالم هم، رابطه خدا با عالم هم کاملا چی میشه؟ یه لحظه شما ذهنتون رو از اون موجود منصرف کردید، با همه عظمتش با همه قدرتش هیچی براش باقی نمیمونه. خب خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روز افزون بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.